أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبریک عرض میکنم روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها را. خب بحث ما در مورد جایگاه زن بود در اندیشه اسلامی و اینکه آیا زنان در نقطه مقابل مردان یک موجود درجه دوم تلقی میشوند یا خیر، و عرض کردیم که این بحث مرتبط با بحث کرامت انسانی هم هست، چون اگر این طور باشد که زنان یک موجود درجه دوم دانسته بشوند، یعنی در واقع قاعده کرامت انسانی در مورد زنان تخصیص خورده و زنان از یک کرامتی پایین تر از مردان برخوردار هستند. در این حال جزو مباحث مهم حقوق بشر هم هست و جزو مسائلی است که در طی چند دهه اخیر همواره به عنوان یکی از نقاط ایراد از سوی طرفداران حقوق بشر معاصر بر کشورهای اسلامی وارد شده. بنابراین از هر دو حیث حائز اهمیت است. در جلسات گذشته ما روایاتی را که در مذمت زنان بود نقل کردیم. برای آن که ما بتوانیم دیدگاه درستی نسبت به موضوع زن داشته باشیم، باید دسته دیگر از آیات و روایاتی را که مربوط به جایگاه زنان می شود مورد توجه قرار بدیم و بعد با در نظر گرفتن این مجموع ببینیم چگونه میتوان جمع کرد بین تمامی متون دینی که در این زمینه داریم. به عبارت واضح تر، یه موقعی ما برخورد انفعالی با مسئله زن داریم، یعنی وقتی وارد روایات میشیم و میبینیم یک سلسله روایات در مذمت زنان وارد شده، مثل النساء نواقص العقول و مثل المرأة و شر کلها و امثال اینها، و بعد از طرف دیگر میبینیم که همه زنان در واقعیت خارجی اینجوری نیستن که از حیث بهره عقلی ناقصتر از مردان باشند. در واقعیت خارجی اینطور نیستن که همه اونها اهل شر و دعوت به امور ناپسند باشند. به واسطه علم به این واقعیت خارجی در صدد توجیه اون روایات مذمت کننده برمی آییم و سعی میکنیم یا با پیدا کردن نقطه ضعفی در سند یا با پیدا کردن نقطه ضعفی در دلالت اون روایات را توجیه بکنیم. این نحوه برخورد اگرچه در خیلی از موارد دیده می شود، این اشکال اساسی داره و اون اشکال اساسی آن است که ما را از یک نگاه مجموعی و جامع به آیات و روایات مربوط به زنان باز می دارد. ما را وادار به یک برخورد انفعالی می کند. و ایراد دومی که بر این نحوه مواجهه با این روایات وارد است این است که هیچگاه بر اساس این نحوه مواجهه ما نمی فهمیم چرا معصومین علیهم السلام این همه روایات مذمت کننده در حق زنان صادر کردند. عنایت می‌فرمایید؟ اشکال اول این بود که ما را به یک برخورد انفعالی وادار میکنه و غفلت از نگاه جامع نسبت به مجموعه آیات و روایات. اشکال اول اینه، وادار میشویم به یک برخورد انفعالی همراه با غفلت از نگاه جامع به مجموعه آیات و روایاتی که در باب زنان داریم. اشکال دوم این است که هیچگاه بر اساس اون نحوه مواجهه اول ما پی نمیبریم که چرا ائمه علیهم السلام اینقدر در روایات مختلف مذمت کرده اند از زنان. بسیار خوب، پس برای آن که از این دو اشکال ما فاصله بگیریم و بتوانیم یک نگاه جامعی نسبت به جایگاه زن در اندیشه اسلامی داشته باشیم، میخواییم روایاتی را و همینطور آیاتی را که مضمون مذمت کننده نسبت به زنان ندارد بلکه یا در تجلیل از زنان است و یا جایگاه زن را همتراز مرد قرار می دهد، به اونها هم نگاه بکنیم و سپس ببینیم که آیا می توانیم جمع بین این دو دسته آیات و روایات داشته باشیم یا خیر. عرض کردم که ما یه دسته از روایات مذمت کننده را داریم، درست؟
یه موقع فقط اینها رو می‌بینه در واقع توجیه اینها هست.
نگاه کنید، من دارم در واقع روشی را که باعث شده بسیاری از صاحب نظران در برخورد با این روایات مذمت کننده اقدام به توجیه بکنند برای شما بیان می‌کنم و ایراد اون روش را هم بیان می‌کنم. این بحث الان یه بحث روشیه. میگم اون کسانی که بسیاری از صاحب نظران وقتی که آمدن با این روایات مذمت کننده روبرو شدن، چرا اقدام کردن به توجیه این روایات؟ چون خارجن یه نکته را بهش اعتقاد دارن و اون نکته را که خارجن بهش اعتقاد دارن چیه؟ میگن ما میبینیم خیلی از زنها واقعا نقصان عقل ندارن، بلکه نسبت به مردها نه تنها کمی ندارن، بعضی وقتا ممکنه بالاتر هم از مردان باشن. همچنین میبینیم بسیاری از زنها اینجوری نیستن که المرأت و شرون کلها در موردشان صدق بکنن، دعوت کننده به شر باشند، بلکه نه، خیلی از زنها هستن که اونها مؤثر میشون در گرایش مردانشان به سمت مسائل دینی. پس واقعیت خارجی با این روایات مذمت کننده مانند النساء و نواقص العقول المرأة و شرون کلها ناسازگاره. حالا که ناسازگاره، پس ما ناگزیریم که این روایات رو توجیه بکنیم. خب برای توجیه این روایات چی کار میکنن؟ میرن سراغ یا نقطه ضعفی در سند و یا ضعفی در دلالت، درست؟ خیلی من عرض میکنم این نحوه تعامل با روایات دو تا اشکال داره. این نحوه تعامل با روایات زامه وامه المذمت کننده الزامه، این نحوه تعامل با این روایات دو تا اشکال داره. اشکال اول آن است که ما را به یک برخورد انفعالی همراه با غفلت از نگاه جامع به روایات وامی دارد. یعنی ما نمی توانیم دیگه اون نگاه جامعی را که الان ارائه خواهیم داد در اون برخورد اول داشته باشیم. اشکال دوم آن است که هیچگاه ما را متوجه این معنا نمی کند که چرا ائمه علیهم السلام اینقدر روایات مذمت کننده در مورد زنان صادر کرده اند. خب بسیار خوب، برای آن که از این هر دو اشکال پرهیز کنیم باید برویم سراغ شیعه احمدی، یک نگاه جامع، یعنی اون روایات و آیاتی را هم که لسانش لسان مذمت زنان نیست. اونها را ببینیم و بعد ببینیم در جمع بین این دو دسته از آیات و روایات آیا یک راه جمع و قلای عرفی وجود دارد یا خیر. اگر راه جمع وجود داشته باشه دیگه نیازی نداره که ما دنبال ضعف سند و ضعف دلالت بگردیم. اگر ببینیم بله یه راه جمع معقولی وجود داره، همون روایاتی که دلالت میکند بر مذمت، همین روایاتی که دلالت میکند بر تمجید و تکریم زنان، اینها با هم قابل جمع. خیلی خوب، اگر قابل جمع باشن دیگه دایی نداریم، انگیزه ای نمیماند، وجهی باقی نمیماند که ما دنبال ضعف سند و اینها بگردیم، اگرچه اونها را هم متعرض خواهیم شد. خیلی خوب، در مقدمه این نگاه جامع یک مطلبی را من عرض میکنم و بعد از ذکر این مقدمه وارد اون دسته از آیات و روایاتی میشیم که نگاه مثبتی به زنان دارد. اون مقدمه این است: بی تردید زنان را نمیتوان دارای نقصان ذاتی دانست. بی تردید زنان را نمیتوان دارای نقصان ذاتی دانست، یعنی نمیتوان گفت النساء نواقص العقول، نواقص الایمان، نواقص الحدود، یدل على نقصان ذاتی فی وجود النساء لا ينفك عنهن. یک نقصانی که اصلا از اونها قابل انفکاک نیست، اونها اینجور خلق شده اند و در نتیجه هیچگاه این نقصان از آنها جدا نمی شود. نمی توانیم این حرف را بزنیم. چرا؟ نه به دلیل واقعیت های خارجی، نه، بلکه به دلیل، یعنی نمیخوام اصلا به اون دلیل واقعیت های خارجی تمسک کنم، بلکه به این دلیل که اگر زنان دارای نقصان ذاتی بودند هیچگاه هیچ زنی نمیتوانست به درجه کمال برسد، به درجه کمال انسانی. هیچگاه هیچ زنی نمیتوانست به درجه کمال انسانی برسد، در حالی که مطابق نص روایات ما، روایاتی که هم در جوامع روایی شیعه آمده و هم در جوامع روایی اهل سنت، برخی از زنان به درجه کمال رسیدند. در یه روایت معروفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که حضرت می‌فرماید کمل من الرجال کثیر، بسیاری از مردان به درجه کمال رسیدند، اما از میان زنان 4 نفر به درجه کمال رسیدند. خب طبعا این 4 نفر تا عصر خود پیامبر است. این نفی رسیدن به کمال برای زنانی پس از عصر پیامبر نمی کنند. حضرت می فرماد از میان زنان 4 نفر به درجه کمال رسیدند: یکی آسیه همسر فرعون، دیگری مریم بنت عمران مادر حضرت عیسی علیه السلام، سوم خدیجه بنت خویلد همسر خود پیامبر اکرم، و 4 حضرت زهرا سلام الله علیها. خب حضرت زهرا و حضرت مریم علیهما السلام معصومه بودند، لکن آسیه و خدیجه هیچ کدام معصومه نبودند، بلکه آسیه در یک محیط خیلی نامناسبی هم زندگی میکرده، همسر فرعون بوده، فرعون که دیگه به تکبر و جهود در برابر حق معروف است. معذالک حضرت می‌فرماید آسیه جز به همون زنانی است که به درجه کمال رسیده. خدیجه همینطور در میان عرب جاهلی زندگی کرده و این لیاقت را پیدا کرده که همسر پیامبر باشد و مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد، که خود فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر معصومین متعددی است. خب پس این نشان می‌دهد که زن در نگاه اسلام دارای نقصان ذاتی نیست. علاوه بر این روایت، این آیه شریفه در قرآن که زنان را به عنوان الگو برای مردان معرفی می کند هم دلالت می کند بر همین معنا که زن دارای نقصان ذاتی نیست. در این آیه شریفه می فرماید که ضرب الله مثلا، در سوره تحریم آیه 11 و 12 می فرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، خداوند الگو معرفی می کند نه فقط برای زنان با ایمان، برای تمامی مردم با ایمان، اعم از مرد و زن. ضرب الله مثلا، خدا الگو معرفی می کند للذین آمنوا، برای تمامی مؤمنان. و اون الگو چه کسی است؟ امرأت فرعون، زن فرعون است. اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. این اولین الگو. دومین الگویی خداوند معرفی می کند باز یک زن است، و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها. تقدیم و تأخیر در قرآن حساب دارد. خداوند می توانست ابتدا نام مریم را ببرد، لکن ابتدا نام فرعون را، نام امرئه فرعون را برده است. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، بعد از کلماتی و مریم ابنت عمران. به هر حال با صرف نظر از اون وجهی که در تقدیم و تأخیر ممکن است باشد و ترجیحی که ممکنه از این تقدیم برای امرئه فرعون به دست بیاید که کاری با اون فعلا نداریم، ما فعلا فقط با همین مقدار که دلالت آشکار آهی است کار داریم که خداوند یک الگویی را برای مؤمنان اعم از مرد و زن معرفی می کند و او همسر فرعون است. علاوه بر اون روایت و این آیه شریفه، روایات دیگری هم داریم همین مضمون را دارد. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها درست است که معصومه بود، لکن مقام امامت نداشت. بسیار خوب. اما مقامی داشت که الگوی امامان بود. خیلی جالبه. بله، مطابق اون روایتی که از امام زمان علیه السلام هست، حضرت می فرماید که لی فبنت رسول الله اسوه، دختر رسول خدا برای من الگوست. اون خیلی قابل تأمل است. حضرت زهرا به عنوان یک زن نه الگوی فقط مردان، بلکه الگوی امام مردم است. این مطلب وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکند که ما عنایت داشته باشیم به این که امام زمان علیه السلام در میان ائمه یک جایگاه ویژه‌ای دارد. آنقدر جایگاه امام زمان جایگاه والایی است که مطابق اون روایتی که از امام صادق علیه السلام داریم، حضرت می‌فرماد لو ادرکته، بفرمایید لخدمته ایام حیاتی، لو ادرکته لخدمته ایام حیات، یعنی او سزاوار است که یک معصومی در خدمتش باشد. خیلی از خیلی حرف بلندیستا. او سزاوار است که یک معصومی تمام عمرش را وقف خدمت به او بکند. لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. خیلی خوب، پس اولین قدم این است که زن از نگاه اسلام دارای نقصان ذاتی نیست. اگر دارای نقصان ذاتی بود هیچگاه نمیتوانست به درجه کمال برسد، هیچگاه نمیتوانست الگویی بشود برای مردان، اونم کسی مانند همسر فرعون که در چنان محیطی رشد کرد. خیلی نکته دوم، یعنی دیگه اسمش نذاریم نکته، این مقدمه بود، بگیم وارد ذل مقدمه میشویم. وارد ذل مقدمه میشویم. در این ذل مقدمه ما به آیات و روایاتی توجه میکنیم که لسانشان دیگر لسان مذمت از زنان نیست، بلکه یا زنان را همتراز مردان میدانند و یا در تمجید و تکریم زنان وارد شده. اما از آیات، این آیه شریفه در سوره نحل آیه 97 می فرماد من عمل صالحا من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه، فلنحینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانو یعملون. هر کس کار شایسته انجام دهد، چه مرد باشد و چه زن، به شرط اینکه مؤمن هم باشد. و هو مؤمن، در حالی که مؤمن است به طور مسلم ما او را حیات پاکیزه ای می بخشیم. ولنجزینهم اجرهم، و پاداش آنها را مطابق بهترین اعمالی که انجام میدادند خواهیم داد. این هم از کرامت الهی است که پاداش را بر اساس بهترین اعمالی که این مؤمنان انجام داده اند اعطا می کند. یعنی در میان اعمال می گرده، اون عالی ترین اعمال را خداوند ملاک پاداش قرار می دهد. این هم کرامت الهی است. خب این یک آیه شریفه. فرقی بین مرد و زن نیست در این که هر دو نفر هرگاه مؤمن باشند و عمل صالح انجام بدهند مشمول چنین پاداشی از ناحیه خداوند خواهند. آیه دیگر، آیه دیگر در سوره احزاب آیه 35 که یک شأن نزولی هم دارد، در تفسیر نور الثقلین که روایات مربوط به شأن نزول آیات را جمع کرده، در ذیل همین آیه 35 سوره احزاب آمده است که اسماء بنت عمیس که همسر جعفر ابن ابی طالب بود، بعد از اینکه از حبشه برگشتند، رفته بودند حبشه دیگه گروهی از مسلمان ها برای دور ماندن از آزار و اذیت مشرکین مکه، بعد از اینکه از حبشه برگشتند، این اسماء بنت عمیس وارد شد بر زنان پیامبر و از زنان پیامبر سوال کرد که آیا چیزی از قرآن در مورد زنان نازل شده است؟ آیه ای از قرآن در این مورد نازل شده؟ اونها گفتند نه. اسماء آمد خدمت پیامبر اکرم، عرض کرد که ای رسول خدا، زنان در ناامیدی و در خسارت هست. حضرت فرمود چرا؟ اسماء گفت که چون درباره زنان خوبی هایی که درباره مردان گفته می شود گفته نمی شود، اون خوبی هایی که در مورد مردان گفته می شه در باره زنان ذکر نمی شود. به دنبال این جریان بود که این آیه 35 سوره نساء سوره احزاب نازل شد. آیه این است ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله كثيرا والذاکرات اعد الله لهم اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. این تساوی که در تمام این موارد خداوند بین مردان و زنان رعایت کرده، به وضوح دلالت بر یکسان بودن جایگاه آنان می کند. مردان مسلمان، زنان مسلمان، مردان مؤمن، زنان مؤمن، مردان قانت یعنی مطیع خدا، زنان قانتات، زنانی که مطیع خدا هستند، مردان صادق و راستگو، زنان راستگو، مردان صابر، زنان صابر، مردان خاشع، کسانی که خشوع دارند در برابر خدا، زنان خاشع، متصدقین، مردان انفاق کننده، زنان انفاق کننده، مردان روزدار، زنان روزدار، مردان پاکدامن، زنان پاکدامن، مردانی که بسیار به یاد خدا هستند، زنانی که بسیار به یاد خدا هستند. تمام اینها اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. خب این هم به وضوح دلالت بر تساوی جایگاه زن و مرد در نگاه اسلام میکند. اضافه کنید همون آیه‌ای که قرائت کردیم الان چند لحظه پیش در مورد این که خداوند زن فرعون را به عنوان الگو معرفی می کند برای جماعت مؤمنان، این بالاتر از تساویه. میگه زنان می توانند به درجه‌ای برسند که الگو برای مردان باشند. علاوه بر اینها اون آیه شریفه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون هم به وضوح دلالت میکند بر این که ملاک برتری تقواست و این تقوا همانطور که برای مردان قابل حصول است، برای زنان هم قابل حصول است. خب این از آیات. و اما از روایات خیلی جالبه. ببینید مثلا در روایتی از پیامبر اکرم داریم حضرت می‌فرماید مطابق این نقل، کلما ازداد العبد ایمانن کلما ازداد العبد ایمانن ازداد حبا للنساء، هر قدر ایمان بنده‌ای زیاد بشود محبت زنان در قلبش فزونی می‌یابد. کلما ازداد العبد ایمانن ازداد حبا للنساء، در بهار الانوار جلد 100 صفحه 228. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام می‌فرماید من اخلاق الانبیاء حب النساء، من اخلاق الانبیاء حب النساء. یکی از اخلاق برجسته پیامبران محبت نسبت به زنان است. در کافی جلد 5 صفحه 320. آیه مظفری، این روایت که روایت معروفی است، این هم خیلی روایت خواندنی قابل توجهیه، از خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب بهار الانوار جلد 73 صفحه 141 روایت معروفی است، هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت. می‌فرماید حبب الی من الدنیا ثلاث، حبب الی من الدنیا ثلاث، سه چیز از دنیای شما محبوب من است، سه چیز از دنیای شما محبوب من است. النساء، اولین محبوب را پیامبر زنان برمی شمارد. و طیب، بوی خوش. و جعلت قرة عینی فی الصلاة، و جعلت قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من نماز است. خب سوال، آیا ممکن است پیامبر به یک چیزی علاقمند باشد که وجودش کاملا شر است؟ المرأة شر کلها. این روایت رو داریم، اون روایت رو هم داریم. باید تأمل کنیم چگونه این هر دو دست روایات صادر شده اند از معصومین. بر فرض که ما در صحت سند مشکلی نداشته باشیم، حب به الیه من الدنیا ثلاث، نکته‌ای که در این حب به هست و قابل تأمله این است که حضرت می‌فرماید با صیغه مجهول حب به، محبوب داشته شده است در نزد من. در مورد نماز هم می‌فرماید جعلت قرة عینی فی الصلاة. می توانست این تعبیر را به کار نبرد، بفرماید که مثلا انا احب من دنیاکم ثلاثا، می توانست اینجور بفرماید، می توانست بگوید قرة عینی فی الصلاة، دیگه لزومی نداشت بفرماید جعلت قرة عینی فی الصلاة. یکی از احتمالات در تفسیر این تعبیر مجهول حبب و جعلت این است که حضرت می‌خواهد بفرماید که همان خدایی که مرا به بهترین صورت آفرید، همون خدایی که مرا به بهترین وجه تربیت کرد، تحت تربیت خود قرار داد، مرا ادب آموخت. در روایت داریم ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، خداوند به من ادب آموخت و چه نیکو به من ادب آموخت. اون خدایی که مرا تحت تربیت ویژه خود قرار داد، اون خدایی که به نیکویی به من ادب آموخت، از دنیای شما سه چیز را محبوب من قرار داد و در رأس اونها این روشنی چشم من است که نماز باشه. خب پس به این ترتیب ما مواجه میشیم با یه دسته از آیات و روایاتی که لسانشان مساوی دانستن زنان با مردان است و لسان برخی از اونها آن است که زنها الگوی مردان می توانند باشند و زنها آنقدر جایگاه ویژه‌ای دارند که جزو نه فقط اخلاق پیامبر اکرم محبت ورزیدن نسبت به زنان باشد، بلکه من اخلاق الانبیاء حب النساء است. خب در یک نگاه مجموعی نسبت به این دو دسته از آیات و روایات دو بیان می توانیم داشته باشیم، با صرف نظر از ضعف سندی و یا دلالی که بعد از این به آنها اشاره خواهیم کرد. بیان اول، بگیم که این آیات و روایات در واقع ناظر هستند به دو دسته از زنان و بله که یک دسته زنان شایسته باشند و یک دسته زنان ناساله، یعنی اطلاق اون آیات مذمت کننده را، روایات مذمت کننده را با توجه به این روایات تمجید کننده بیاییم و قید بزنیم، بگیم این که در برخی روایات گفته شده است المرأة شر کلها، یا در برخی روایات گفته شده است که النساء نواقص العقول، اینها ناظر است به گروهی از زنان نه تمامی زنان. اونها زنان ناساله هند. خیلی خوب، پس به این ترتیب ما همانطور که در میان مردان دو دست مرد داریم، بعضی ها صالح و بعضی ناساله، در میان زنان هم همینجور دو دست زنان، گروهی صالح و گروهی ناساله. این یک بیان. این بیان ممکن است که بتواند تا اندازه توجیه کننده روایات مذمت کننده باشد، ولی به یک سوال پاسخ نمی دهد و اون سوال این است که اگر واقعا این چنین بوده، پس چرا در مورد مردان چنین تعبیرهایی صادر نشده؟ مگر نمیگید که برخی از زنان ناساله هند، برخی ساله؟ خب در میان مردان هم همینطوره. خب چرا در مورد مردان چنین تعبیرهای مذمت کننده ای در روایات نیامده؟ برای آن که بتوانیم به این سوال پاسخ بدیم، باید یه نکته را اضافه کنیم، یه نکته را بر اون توجیه اول اضافه کنیم، و اون نکته این است، بگیم که درسته که این روایات، روایات مذمت کننده ناظر است به زنان ناساله، اما این که ما میبینیم این چنین تعبیراتی در روایات در خصوص مردان نیامده، دلیلش این است که در طول تاریخ استفاده ابزاری فراوانی از زنان به عمل آمده است، استفاده ابزاری فراوانی از زنان، به نحوی که زنان در بسیاری از مقاطع تاریخی، حتی همین الانی که ما داریم درش زندگی میکنیم، به عنوان وسیله‌ای برای گمراه کردن مردان به خدمت گرفته شدند، یا خودشان در صدد گمراه کردن مردان برآمده‌اند، اون زنان ناساله، و یا اینکه توسط مردان ناسالهی این زنان ناساله به خدمت گرفته شدند. شما الان ببینید تمام دنیای امروز در واقع بر مبنای این است که زنان را به قول امروزی ها به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار بدهد، استفاده ابزاری. این تبلیغ هایی که می کنند که زنها با یه وضعیتی در اون تبلیغ ها حضور پیدا می کنند با لباس های آنچنانی و فلان، این عرصبت آمدن زنها با یک حجم عظیمی در مسائل اقتصادی و تجاری، وارد کردن زنها به مشاغل مختلف، خود کسانی که متصدی این امور هستند به صراحت میگن ما زنان را وارد محیط کار میکنیم، وارد مشاغل اقتصادی میکنیم، وارد تلویزیون و سینما میکنیم تا یک جاذبه ای برای مردان قرار بدهیم، یعنی زن میشود وسیله برای جذب مردان، وارد محیط کار میشه تا مرد را در محیط کار شادمان و سرحال نگه داره با دیدن این زنهایی که هر روز به یک شکل و شمایلی در برابر این مردان ظاهر میشوند. علاقه‌ای در وجود اونها ایجاد بکند که برای گفتگو و صحبت کردن و بعضی از ارتباطات مختلف با این زنها بیان وارد محیط کار بشن. همینجور برای تبلیغ کالاها، همینجور برای صنعت فیلم‌های مستهجن. یه موقعی آماری دیدم که نوشته بود میلیاردها دلار از طریق این صنعت الان کشورهای مختلف دارن پول به دست میارن، زنهایی را جذب میکنن از نقاط مختلف دنیا، از نژادهای مختلف، رنگهای مختلف، قیافه‌های مختلف، برای اینکه این صنعت هرزنگاری، در فارسی ترجمهش کردن به هرزنگاری، همون کلمه پرن، این صنعت هرزنگاری را توسعه بدن، زنده نگاه دارن و توسعه بدن و ترویج بکنن. یعنی استفاده ابزاری از زن، بهترین چیزی که میتواند پای مردان را بلغزاند چیست؟ معلوم است دیگه، زنان هستند. بگفتا اون شعر فارسی چیه؟ بگفتانجا پریرویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند، یا چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. خب بنابراین این استفاده ابزاری که در وسط خود مردان ناصالح از زنان این چنینی به عمل می آید، موجب شده که روایات هی تذکر بدن، مکرر در مکرر تذکر بدن به مردان، مبادا فرید بخورید، مبادا گمراه بشوید، مبادا عقل خودتان را به دست زنانی بدهید که زنان ناصالحی هستند و شما را با دلفریبی از مسیر اصلی منحرف میکنند. این یک توجیه. حالا فردا انشالله توجیه دیگری را هم در این زمینه عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل